بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب استحضار دارید که گفتگوی دیروز ما از اینجا شروع شد که آیا علم اجمالی چنان که در دفعیات منجزه، آیا در تدریجی ها هم منجزه یا در تدریجی ها وضعیت دیگری حاکمه؟ کلام شیخ رو داشتیم دیروز که مفصل نقل شد، مخصوصا اون اواخرش که در قالب این قلت و قلت مطرح شد، مباحث خوبی عنوان شد که عرض کردیم اصلا جدا از بحث علم اجمالی مباحث خوبی رو به همین بهانه اینها سامان دادن. امروز من شما رو ببرم سراغ شخصیت دیگری در اصول که اینجا مفصل بحث کرده. البته به شما عرض بکنم خیلی از آقایون خب تو این مسئله وارد نشدن، چون مرحوم آقای آخون وارد نشده اینا هم وارد نشدن، عبور کردن، ولی خب برخی ها نه وارد شدن و بحث رو برگزار کردن. از جمله کسانی که به نظر ما مفصل بحث رو برگزار کرده مرحوم آقای خویس. حالا تا ببینیم آیا میتونیم امروز کلمات ایشون رو کلن نقل کنیم یا بخشش خواهد ماند. ببینید ایشون وقتی که وارد بحث میشه تحت عنوان همین که آیا علم اجمالی در تدریجی ها مثل دفعی هاست یا متفاوته، می فرماید که قبل از شروع در بحث باید نکته ای رو تذکر بدیم که مواردی که از محل بحث خارجه توهم نشه داخل در محل بحثه. و من به نظرم تو این بحث ایشون تعریض داره به آقای شیخ، البته تسلی نمی کنه، ولی وقتی مثالی که شیخ انصاری داره ایشون میاره و این رو خارج از محل بحث میدونه، شاید بگیم که نظر داره به فرمایشات شیخ اعظم و در واقع بدون که اعلان کنه داره نظر ایشون رو نقد میکنه. ایشون دوستان مطلب اینجوری شروع میکنه، میفرماید که اگر جایی ما علم اجمالی هم نداشته باشیم باید احتیاط کنیم این مورد از تدریجی رو نباید داخل در محل بحث قرار داد. تکرار میکنم، ببینید اگر یک تدریجی ما داریم که فارغ از علم اجمالی، یعنی اگر علم اجمالی را هم نداشتیم یا منجز نمیدونستیم، بازم میبایست احتیاط کنیم. اینجا نباید اینو آورد داخل در محل بحث و ازش گفتگو کرد. بعد مثال میزنه، دقت بفرمایید، میگه یه تاجر رو در نظر بگیرید که میداند امروز در معاملاتش مبتلا به ربا میشه، ولی نمیدونه کدام یک از این معاملات ربوی است، کدام یک ربوی نیست. شبهش هم شبهه حکمیه فرض کنید ها، در ربا میدونید خب مثل خیلی از مسائل دیگه شبهات حکمیه وجود داره، همین که دیروز گفتم آیا در معدود ربای معاملی هست یا نیست بحث. اگر قراردادی جریمه حق تأخیر داشته باشه، جریمه تأخیر، الان چقدر بحث بین فقها که این جریمه هایی که بانک میگیره جریمه تأخیر ربا هست نیست. خب یه قراردادی که فرض کنید مشتمل بر جریمه تأخیره، آیا ربا هست یا نیست؟ معاملاتی که با حیل انجام میشه، ربوی با حیل، آیا این معاملات ربوی هست یا ربوی نیست؟ اینا همه شبهات حکمیه است مربوط به ربا. حالا فرض کنید یه مأمور بانک، متصدی بانک یا یه تاجری در بازار میداند که اجمالاً مبتلا به ربا میشه ولی نمیدونه کدام، به خاطر همین شبهه حکمیه. خب اینجا اصلا شما فرض کنید علم اجمالیتون منجز نیست، مگر کسی میتونه در اینجور موارد اقدام کنه؟ در اینجور موارد که شبهه حکمیه داره، ولو علم اجمالی نبود، ولو علم اجمالی منجز نبود، بازم موظف بود به احتیاط. موظف بود به احتیاط یعنی چه آقایون؟ یعنی میباید احتیاط کنه، عمل نکنه، مثل چیزی که حرامه برخورد کنه تکلیفاً، هم آثار نقل و انتقال و بار نکنه، مثل اینکه فاسده برخورد کنه. اما اینکه باید احتیاط کنه، برای اینکه علمای ما گفتن هر شبهه قبل الفحص، بفرمایید ما قبل الفحص موظف به احتیاطیم یا میتونیم براءت جاری کنیم در شبهات حکمیه؟ احتیاط باید. حال در شبهات موضوعیه چرا؟ حرفای زدن میشه قبل الفحص مرتکب شد، اما در شبهات حکمیه کسی نگفته قبل الفحص میشه مرتکب شد، اصل اباحه، اصل براءت جاری کرد. حالا شما این آدم رو فرض کنید قبل الفحص، خب کسی که شبهه حکمیه داره قبل الفحصه باید احتیاط کنه تکلیفاً، اهم از این که علم اجمالی رو منجز بدانیم یا ندونیم. عرض کردم، من یه چیزم اضافه کردم، اهم از این که اصلا علم اجمالی باشد یا نباشد. همونطور که سال گذشته میخواندیم شبهات بدویه قبل الفصل مجتهد حق براءت نداره، حق اباحه نداره، همه اون براءت و اباحه و اینها مال بعد از فصل بود. خب یه تاجری که میداند مبتلا به ربا می شود، این موظف به احتیاطه، موظف به احتیاطه، اصلا کار به علم اجمالی هم نداریم. این از نظر تکلیفی که عرض کردم موظف به احتیاطه، یعنی باید این کارو بر خودش حرام بدونه انجام نده. از نظر وضعی هم دیروز توضیح دادیم در معاملات حتی بعد از فحص، این که دیگه قبل فحص هم نداره، در معاملات بلدید که اگر انسان شبهه حکمیه داشته باشه چه اصلی حاکمه؟ اصل فساد، اصل عدم نقل و انتقال. بنابراین در یک جمله خلاصه کنیم، دقت بفرمایید، در مثل مثال تاجر که شیخ انصاری هم اشارتی داشت، اگر این آقای تاجر شبهش حکمیه باشه، این موظف به احتیاطه، نیاز نیست که ببرمش تحت عنوان علم اجمالی، بعد بگیم علم اجمالی در تدریجیات مثل دفعیات، تا بعد بگیم باید چیکار کنی؟ باید احتیاط کنی. اصلا علمم نباشد، منجزم نباشد در تدریجی ها، مثل این مورد باید احتیاط کرد، باید احتیاط کرد. اینجا همون اشکالی مطرح میشه که شیخ اعظم داشت، که یه کسی میگه آقا چرا شما در این گونه موارد از عمومات انفاز، از اطلاقات انفاز، اوفو بالعقود، احل الله البیع استفاده نمی کنید؟ ایشون جواب میده، دقت بفرمایید، میفرماید که ببینید عمومات انفاز یه دفعه ما شک میکنیم تخصیص خورده یا نه، بله هر عمومی اگر شک کنیم در تخصیص فضلا چه کار باید کرد؟ خب باید به عام تمسک کرد. مثال ساده کلیشه‌اش اکرم العلماء داریم، نمیدونیم لا تکرم الفساق من العلماء داریم یا نداریم، خب به اکرم العلماء تمسک میکنیم. ولی اگر عموم ما، اطلاق ما سار منسل ما، سار سوراخا، بله تخصیص خورد، تخصیص خورد، منتها موردی که شما دارید نمیدونید در واقع مورد مخصص یا مورد عامه، اینجا دیگه شک در تخصیص نیست، شک در تطبیقه. شما قبول دارید اوفو بالعقود احل الله البیع تجارتا عن تراض به معامله ربوی تخصیص خورده یا نه؟ اینه که شک ندارید تخصیص خورده، هر معامله ربوی جز اوفو نیست، جز احل الله نیست. حالا شبهه حکمی دارید که این مورد شما خاص برش منطبق ربا، یا خاص برش منطبق نیست و داخل در عموم بدون خاصه. خب اگه شک در انطباق دارید در اینجا نباید به عموم تمسک کنید. ضمن این که حتی کسانی که میگن اگر عام داشتیم شک در تخصیص داشتیم باید میتوانیم عموم رو تمسک کنیم، مال بعد از فحصه، ولی اگر در مورد ما قبل الفحص باشه میتونیم به عموم تمسک کنیم. اینو توجه دارید که هر عمومی، هر اطلاقی تمسک به او بعد از فحصه، چه بسا تخصیص خورده باشه. اصالت عمومم که میدونید، اصل اطلاقم که تمسک میکنن بعد از اینکه فحص میکنن و به مخصصی و مقیدی دست پیدا نمیکنن. بنابراین ببینید دو تا ادعا شد، بعضی از دوستان دیر اومدن، دو تا ادعا شد. یک، در مثال تاجر ما نباید قائل بشیم به براءت و اباحه و امثال ذلک، این که حتی شیخ هم داشت، به عموم هم نباید تمسک کنیم. ما تا حرف دوم ایشون که حرف جدید بود این بود که چنین موردی از محل بحث و گفتگو خارجه. مثال تاجر از مواردی است که علم اجمالی هم نباشد، منجزم نباشد، ما باید احتیاط کنیم، دست نگه داریم، اینو نباید مثال قرار بدن. بله اگر از آقای خود سوال کنیم چه مثالی خوبه برای بحث ما، میدونی چی میگه؟ مثل اون مثال وطی همسر، نمیدونه قسم خورده برای امشب یا فردا شب و امثال ذلک. حالا وقتی حائزم، بحث حائز یک ماه، سه روز در یک ماه، ایشون نگاه کردندم چیزی نگفته، آیا اینو قبول داره که اینم جز مثالا قرار بدیم، یا مثل شیخ انصاری بگیم که چون هر سه روزی که هست سه روزهای بعد خارج از ابتلاس، چنین علم اجمالی منجز نیست. آخر آقای خویم میدونید از همین اندیشه به اصطلاح اختصاص و قائله، ایشون هم از کسانی است که میگه حتما باید اطراف علم اجمالی داخل در ابتلا باشه. آقای خویی ما حالا نمیدونیم واقعا بحث حائز رو چیکار میکنه، قهرن بحثش به همون مثالی که خودشون زده، مثل اون مثال قسم خورده امشب یا فردا شب، امشب یا پس فردا شب، مثلا این هفته یا هفته بعد، باید همینو قرار بدیم. خب
بحثی که علم اجمالی دارید یا ندارید، مثالی که من رو خوبی میزنن در دن همون جاییه که قبل از فرض کسی شک داشته باشه. اینجایی که علما میگن قبل از فرض شما حق ندارید در شبهه حکمیه براءت جاری کنی، چرا؟ چون میدونیم بالاخره احکامی از شرع صادر شده، تکلیفاتی رو داریم اجمالا. این دقیقا همون، اصلا چیزی نمیشه گفت دو چیز داریم، جایی که شک داریم، جایی که علم اجمالی داریم از لحاظ حکمی، همون هست، اصلا دو چیز نیست. چون تصور بکنیم قبل از فرض مثلا علم اجمالی دارم که معدود آیا حرام است یا نیست.
بله شنیدم ولی نرفتم دنبال سنه، یا شنیدم نرفتم فتوای فقیه رو نگاه کنم ببینم مشهد من چی میگه.
علم نیست، همون شرط، یعنی یا علم دارم یا ندارم. اگر علم دارم که خب تمام، اگر نیست همون شک و قبل از فرض و همون حکم رو داره. یعنی ظاهرا نمی‌تونیم تمیز قائل بشیم، شک که قبل از فرض میشه و برمیگرده به هم.
خب راجب نقد ایشون الان متوجه شدم، راجب نقد ایشون بذارید ما بعدن، حالا نمیخوام وارد بشیم، من صرفا برای این که شما مظلوم واقع نشید. مثلا یه سوال اینه که اصلا کی گفت به شما که فرض کنید قبل الفرض؟ بله شما یه چیز درست میکنید، بعد همین که درست کردید گفتون بنده خدا اسم بچهش گذاشت رستم، بعد هر وقت صداش میزد میترسید. خب چرا از اول اسمش گذاشتی رستم؟ خب میگوشتی یه چیز دیگه. خب شما چرا از اول میرید قبل الفرض؟ اصلا کی به شما گفت که قبل الفرض رو فرض کنید؟ من واقعا حال مخواستم اینا رو بعدن بگم، حالا شما ما رو کشوندید به این قسمت، شاید دیگه بعدن هم نگیم. یکیش همینه، خب کی به شما گفت قبل الفرض فرض کنید؟ بله ما اصلا نباید قبل الفرض رو بیاریم تو صحنه. بله مثلا علم اجمالی که منجزه مال قبل الفحصه، خب قبل الفحص که علم اجمالی نمیخواد. عرض کردیم شبهه بدویه هم باشه، اگر شبهه تک حکمیه باشه ها، در شبهات حکمیه بدویهش هم بفرمایید باید احتیاط کنیم، یعنی مثل علم اجمالیه. بله شما این فرض رو میکنید که بعد دیگه هیبیگید قبل الفحص، دوبارشو میگه قبل الفحص. خب چرا این همچو فرضی میکنه؟ من واقعش نفهمیدم وچه این رو، بالاخره تو تقریرات همینه، بیشتر از اینم نیست. ولی حالا بذارید من رد بشم، چون اگه هی بخوام ما خودمون وارد بشیم وقت میگیره، من نمیخوام خیلی وارد این بحثا بشم. تو تحقیق البته نقطه نظر خودمون رو عرض میکنم. ما بنا بود این تنبیهات ها رو هر روز یکیشو بیاریم، یه دو روز هم این کار رو کردیم، دوتا تنبیه آوردیم تمامش کردیم، منتها دیگه حال این دیدم نمیشه، من هرچیم تلاش بکنم خب خراب میشه، بحثم بحث مهمیه. ولی واقعا نمیخوام زیاد مثل تنبیهات یک و دو و سه و چار در اون حد گسترده بحث بشه. اون چه مهمه اینه که ما کلمات اعیان قوم رو آشنا بشیم، نقطه نظر خودمونم عرض کنیم، تمام بشه بریم. چی؟
هم مرعی
خواهز از
کلمات
را دیدیم منعکس هست بکنم تردیه پشت بردی و بردی و همراهی شیخ همون نیست در مثال. ببینم حالا من تو ذهنم نبود، حالا اونجا بعید امروز برسیم. بسیار من تو ذهنم بود که نیست، حالا میگید خودم آوردم نگاه میکنم. بسیار ببینید مرحوم آقای خویی بعد از این تذکر، خب بعضی آقایون دیر اومدن، گفتیم ایشون میگه اول من یه تذکر بدم که علم اجمالی در تدریجی ها باید جایی فرض کنیم که لولا علم اجمالی احتیاط لازم نباشه، و الا اگر چه علم باشد چه نباشد، چه منجز باشد چه نباشد، احتیاط لازمه، اینو نباید مثال قرار بدیم برای مورد. که من عرض کردم توضیح هم دادیم، مثالی هم که ایشون نظر داره مثال زدیم. بعد وارد بحث میشه، دقت بفرمایید، ایشون میگه ببینید تدریجی که میگیم علم اجمالی به اطراف اطرافی که در وجود کنار هم نیستن. منظور از تدریجه اینه دیگه، یه دفعه 10 تا ظرف کنار هم، اما یه دفعه نه کنار هم نیستن. میفرماید ببینید اینا اقسام داره، بعضی از اقسامش قطعا داخل در محل بحث نیست، نباید اشتباه کنیم اونا رو داخل کنیم، و البته بعضیش محل بحث و گفتگوست. مورد اول من مثال میزنم، شما نگاه به برگه نکرده بگید این داخل در محل نزاع هست یا نه. ببینید مثلا کسی دو دست لباس داره، یقین داره یکی از این لباس ها قصبیه، ولی اینا رو با هم نمی پوشه. مثلا این هفته لباس الف رو می پوشه، هفته بعد لباس ب رو. دو لباسی که یقین داره یکیش قصبیه، آیا این داخله در محل بحثه یا نه؟ یعنی این مثال برای تدریجیه واقعا، یا این بی خود مثال برای تدریجی قرار، این مثال برای دفعیه. خاصیت مثالی که زدم چیه؟ ببینید خاصیتش اینه که مکلف میتونه هر دو رو در یک زمان استفاده کنه، ولی عملا نمی کنه. ضرورت نداره، دلیل نداره دو دست لباس کامل رو با هم بپوشه. نه سرما هست نه این سرمایه، هیچ کدام. این هفته اینو میپوشه، هفته بعد اونو میپوشه. یا مثلا دو تا غذا یقین داره یکیش نجسه یکیش پاکه، خب با هم نمیخوره یا رو هم نمیریزه بخوره. امروز این غذا رو میخوره، فردا اون غذا رو. البته امکانم هست براش که هر دو رو با هم بریزه رو هم و هر دو رو با هم بخوره. خب این یه نوع تدریجی دیگه، چون ارتکاب در بستر زمان رخ میده، اول اینو میخوره بعد اون رو، هفته اول اینو میپوشه بعد هفته دوم اون رو. ایشون میگه این که غلط شما از مورد بحث ما قرار بدید، این از شاهفردهای، حالا تعبیر من، از شاهفردهای دفعیه، همون که چون هر دو رو میتونه جمع بکنه، پس اینو بزنیم کنار. یه وقت فکر نکنید از تدریجی که ما بحث میکنیم این صورت مرادمون باشه، این صورت مرادمون نیست. خب اینو بزنیم کنار. مورد دوم تدریجیه، مکلفم نمیتونه همزمان هر دو طرف رو مرتکب بشه، ولی انتخاب انجام با خودشه، انتخاب انجام با خودشه. مثالی که ایشون میزنه اینه، میگه مثلا یا نماز جمعه یا نماز ظهر، دو طرف علم اجمالی. حالا این مثال برای وجوبه، نه مثال برای تحریم. یا نماز جمعه یا نماز ظهر، آقایون میتونه این دو رو همزمان انجام بده یا نه؟ بله نمیتونه، ولی این مقدار امکانات داره که هر کدام رو میخواد با ترک دیگری انجام بده. میخواد ظهر بخونه با ترک جمعه، یعنی همون زمان ها، بعد اون بعدی رو میتونه انجام بده، یا جمعه رو شروع کنه با ترک ظهر. در مثال حرامش هم میتونیم مثال بزنیم، این یکی رو بذاره کنار اینو مرتکب بشه، اینو بذاره کنار اونو مرتکب بشه. ایشون میگه این صورت هم اگه دقت کنید فرقش با قبل اینه که اونجا ارتکاب همزمان میسر بود، دو تا لباس رو با هم بپوشه، دو تا غذا رو روی هم بریزه و با هم بخوره. در این مثال که داریم میزنیم همزمان ممکن نیست، میتونه یکی رو ترک کنه دیگری رو انجام بده. ایشون میگه آقا اینم داخل در محل نزاع نیست. یه دفعه تو مثال تدریجی اینو مثال نزنید، اینو از همون مثالای دفعی به حساب میاد. خب از این دوتا که بگذریم دوستان چی تهش میمونه؟ اونی که دو طرف علم اجمالی زمان هست یا زمانی، زمان هست یا زمانی. همزمان که ممکن نیست، چون دوتا زمانی مال دوتا زمان مختلف که معنا نداره همزمان باشه. دست مکلف هم نیست جا به جا بکنه. مثال رندش همون مثال امشب و فردا شبه. آیا مکلف میتونه امشب و فردا شب رو تو هم بریزه؟ خب نمیشه. زمان رو نه یک لحظه میشه جلو برد، بگید آقا، نه یک لحظه میشه عقب. زمانی هم همینطوره ها، کاری که انسان فردا شب میخواد انجام بده، بله ممکنه مثل اون کار رو، اما اون کار با اون زمان مال فردا شبه. کاری هم که مال امشبه نمیشه فردا شب. عرض کردم زمان و زمانی قابل عقب و جلو شدن نیست. آیا این آقا میتونه مثلا اگر قسم خورده ترک وتر رو ولی نمیدونه امشبه یا فردا شبه، یا طرف وجوبش قسم خورده وتر رو یا امشب یا فردا شب، میتونه این دوتا طرف رو با هم جمع کنه؟ مگر اینکه امشب و فردا شب رو تو هم ادغام کنه، که اینم از قدرت بشر خارجه، اصلا قدرت بهش نمیخوره. اینجا آقا در چنین موردی باید دنبال مثال بگید آقا تدریجی گشت، یا همون مثال حائز. حالا جدا از اون اشکال خروج از ابتلا که شیخ انصاری مطرح کرد، جدا از اون اشکال، خب در مثال حائز هیچ وقت نمیشه. خانمی که نمیدونه سه روز اول، سه روز بعد، سه روز بعد، سه روز بعد، سه روز آخر، سه روز وسط، خب اینا که نمیتونه به هم بریزه، زمانی قابل جمع نیست. ایشون میفهمد آقا اگر این طور باشه، اینجا داخل در محل بحثه. پس دو صورت اول خارج از محل بحثه، ولو تدریجی نماز تدریجیه، اما صورت سوم داخل در محل بحثه. بعد ایشون میفرماید که حالا همین صورت سوم، خب بعضی وقتا هست که اطراف علم اجمالی ولو تجمع ندارن در زمان، در زمان واحد، ولی میدانیم حکم خداوند در مورد اطراف فعلیه. هنوز زمان نیامده ها که زمان انجام مثلا اون واجب بیاد، ولی حکم فعلی هست. یه سوال از شما بکنم دوستان، میشه یک زمانی، یعنی یه تکلیفی زمانی باشه، زمانش هم نیامده باشد ولی تکلیف فعلی باشه؟ اصطلاحاً به این جور تکالیف چی میگن؟ چی میگن؟ معلق دیگه. از اصول فقه دوستان خواندید، در اصول فقه میخوندید که قدرت خداوند اینجوریه که بعضی از واجبات با این که زمانیه، زمانش هم نیامده ولی وجوبش آمده، وجوب آمده واجب نیامده. مثالی هم که میزدن حج بود دیگه، میگفتن کسی که مستتی شده قبل از استطاعت نه، یه کسی که مستتی نیست نه، ولی فرض کنید یه کسی مستتی شده، کسی مستتی شده، خب اسمم داره، سال آیندهم باید بره مکه. خب الان که چند ماه مانده به ایام حج، آیا حج برای این آدم واجب شده یا نه؟ خب این آقا بالغ که هست، عاقل که هست، استطاعت هم که داره، نام نویسی هم که کرده، اونم جزء استطاعت دیگه، نوبتش هم که شده، خب این الان واجبه. ولی زمان واجب الان نیست. الان مکه هم بره نمیتونه حج انجام بده. زمان وجوب الان، زمان واجب بعد. ببینید ایشون میگه بعضی وقتا این طوریه، یعنی ما علم اجمالی داریم به مثلا وجوب، یا امشب یا فردا شب. چه امشب چه فردا شب میدانیم واجب ما فعلیست، هیچ مانعی برای فعلی نبودن وجود نداره. ایشون میگه اگر این طور باشه، خب این علم اجمالی منجزه. مگه کسی جرأت میکنه بگه علم اجمالی در اینجا منجز نیست؟ خب منجزه دیگه. حالا دوستان اگر مثال حیض رو هم، ایشون مثال نمیزنه ها حیض رو اینجا، ولی حالا مثل مبنای ما که قبلا میگفتیم خروج از ابتلا مزاحم تکلیف نیست، خب یه آقایی که فرض کنید یا یه خانمی که، چون هر دو چون اینجا درگیر میشن، حالا میگیم خانم، یه خانمی که نمیدونه این سه روزی که درش هست، سه روز اول ما حیضه یا سه روز بعد حیضه، سه روز اولی که الان داخلشه، سه روز یا سه روز بعد، خب اینجا وقت تکالیفی هم داره دیگه، زن حائض چقدر تکلیف داره. خب اینجا اگر عرض کردم اون اشکال شیخ و نادیده بگیم که خروج از ابتلاست، که ما که قبول نداریم، قبلا بحثاش کردیم دیگه، ذهنتون هست دیگه. حتی من تو پرانتز بگم دوستان، اگر ما خروج از ابتلا رو هم قبول داشتیم که تکلیف درست نیست، اینجور خروج ها مزاحم تکلیف نیست. من دیروز دید که هیچی نگفتم، حرف شیخو که نقد کردم مثل یه پسر خوبی که سر میندازه زیر هرچی میگه قبول میکنه، ما حرفشون رو توضیح دادیم، هیچی هم نگفتیم. امروز هم من هیچی نگفتم، درسته؟ ولی اگر بخواد نقد کنیم، ما رو حرف ایشون غیر از اون نقد مبنایی که قبلا سال 91 صحبت کردیم با شما که اصل این مبنا خروج از ابتلا درست نیست، امروز میخوام یه چیز اضافه براتون عرض کنم که نقد شیخ بشه. حالا این رفتیم تو پرانتز، خروج از ابتلا یادتون هست چرا میگفتن انسان نسبت به فرد خارج از ابتلا تکلیف نداره؟ چرا یادتونه؟ میگفتن مستهجنه، خود شیخ نگفت مستهجنه، میگفتن اغلایی نیست، میگفتن لغوه. به من بگن از ظرف سلطان هند پرهیز کن، بسیار. ولی اگر به یه آقایی بگن خانمت که ماه دیگه حیض میشه، از مغاربت با او پرهیز کن، یا به خود خانم بگن خانم شما مکلفی، از همین الان مکلفی که ماه آینده دوران عادت مسجد نری، با همسرت مغاربت نکنی، این لغوه؟ این مستعجنه؟ آخه خروج از ابتلا به نظر ما اگرم کسی بخواد بگه ها، باید فرق بگذاره. بله بعضی هاش خب انصافا آدم یک کمی قانع میشه، یه چیز که اصلا ربطی به ما نداره و بنام نیست به من هیچ ربطی پیدا بکنه تا آخرم، مگر احتمال نیشقولی انیاب اقواله، و الا ما رو کی مثلا به فلان کاخ راه میدن تا مبتلا به ظرف اون سلطان بشیم، تا مبتلا بشیم به حرمت زن حرفاتی، درست شد؟ بگذرم، حالا این یه تذکری بود. ببینید در مثل مسئله حائض هم اگر قبول کنیم، اونجام تکلیف فعلیه، میتونیم بگیم اینجا مثال برای ماست. ولی بعضی وقتا هست، دقت کنید، که تکلیف علا ای تقدیرن، بگید آقا فعلی نیست، تکلیف علا ای تقدیرن فعلی نیست. میتونید مثال بزنید؟ یه جایی مثال راحتی بزنیم که تکلیف علا ای تقدیرن فعلی نباشه. همین مثال امشب و فردا شب، اما رو مبنای کسانی که واجب معلق و قبول ندارن خیلی راحته. آخه یادتون هست خیلی ها واجب معلق و قبول، بگید آقا، ندارن. میگن این تو نیست که یک چیزی که هنوز زمانش نیامده، بگید آقا، یه چیزی که هنوز زمانش نیامده وجوبش بیاد واجب نباشه. کی گفته الان حج واجبه؟ آخه واجب معلق اینه، میگه الان حج واجب است که شما بگید آقا 4 ماه دیگه حج انجام بدی. بعضی اینو قبول ندارم، میگم بگذارید همون سر زمان خودش بشه، اون موقع تازه وجوب میاد. اگه دقت کنید اینا واجب معلق رو با واجب مشروط بگید آقا یکی میدونن. آخه واجب مشروط همه قبول دارن، تا شرط نیاد وجوبم نیست. مثل نماز ظهر من و شما الان ساعت 9، 4 ساعت دیگه اذانه. خب الان میتونه بگیم نماز ظهر واجبه؟ الان واجبه بر شما که 4 ساعت دیگه نماز بخونید، و اصلا شرطش نیومده که وقت باشه. وقت که داخل شد هم وجوب میاد، بگید آقا هم واجب. اگر همچین جایی بود چطور؟ آیا علم اجمالی در تدریجی منجزه یا نه؟ خدا خیر بده به واقعا بعضی از بزرگان ما. ببینید ایشون با همین تذکرات چقدر نقاط، اولا چیچیا خارجه. البته بگم اینا نه که حرف ایشون باشه، اون صورت 1 و 2 به هر کس که میگفتیم میگفت از محل بس خارجه، اما بالاخره یک کس باشه اینا رو یادآوری کنه، تذکر بده، مخصوصا برای کسانی خود تازه کار هستن ممکنه خلط بشه. حالا شیخ انصار آقای آخوند خلط نمی کنن، اما خیلی ها ممکنه خلط کنن. ایشون دیدید اون اولا اون تذکر رو داد که مثال تاجر خارج، بعد که وارد بحث شد 3 قسم درست کرد. قسم 1 و 2 رو گفت از محل بحث خارجه، قسم 3 رو باز 2 قسمش کرد. اگر برگر رو داشتید یا نداشتید بنابود دیشب هم مطالعه کنید دیگه. خود این قسم 3 رو 2 قسم میکنه، اونجایی که فعلی باشه علی حال بله منجزه. این صورت محل بحثی که ببینیم تا کجا. آقای عبدالله کجاست این مثال حائز شد من نمیبینم؟ نه اون بحث، نه اون، نه اون مبنای شیخ انصاری رو میاره. پس توضیح میدم پس فردا. الحمدلله رب.